أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اینجا بحث در طبیعیات بود. فریده او را در رابطه با تعریف جسم، اینکه جسم مرکب از هیولاس و صورت جسمیه و صورت نوعیه و اینکه ابعاد جسم متناهی یا غیر متناهی، ابطال جزء لایت جزا، اینا تو فریده اولا. حالا فریده دوم بحث در عوارض جسمه. ان موضوع کل علمه ما یبحث فیه ان عوارضه، چون موضوع حکمت طبیعی جسمه، حالا بحث در عوارض جسم میکنن. عوارض بهش میگن، دواهق هم بهش میگن. اون وقت اینجا گفتن که موضوع علم طبیعی جسم به ما هو واقع اون فل حرکت و سکون، یا به ما هو مستعدون للحرکت و سکون. این حرفی است که زدم. بعد انقرض اشکال کرده، گفته است در علم باید بحث کنن از عوارض جسم، نه از ذات جسم، از ذات موضوع. و فقط نه، شما میگوید موضوع علم طبیعی جسم است، به ما هو مستعد للحرکت و سکون. پس حرکت و سکون در خود موضوع اخذ شده، نمیشد از عوارض باشه. ای انگورت یه جوابی صاحب محاکمات داده بود که این جواب خوبی بود، و او این که اونی که اخذ در موضوع است، استعداد حرکت و سکون، نه فعلیه، قوه حرکت و سکون، و اونی که از عوارض است، فعلیت حرکت و سکونه. نظیر این که گفتم موضوع علم طب بدن انسان است، از حیث این که استعداد صحت و مرض دارد. اما حالا این انسان مریض است، چه مرضی داره، در رابطه با فعلیات، اینا از دواهق علم طب حساب میشه. صاحب محاکماتی همچی جوابی داده. پس بنابراین استعداد حرکت و سکون عقص شده در موضوع، اما اونی که از لواحق است، فعلیت حرکت و سکون. این جواب محاکمات که گذشته میده. فاضل باغنوی یه جوابی دیگه داده است به یش کن. گفته است اونی که عقص شده در موضوع احد و هماست، یعنی جسم یا حرکت دارد یا سکون. پس بنابراین اونی که در موضوع جسم، به اعتباری که یا حرکت یا سکون دارد، احد و هما رو داره، این موضوع علم طبیعیه. اما این که خصوصا اینجا ساکنه یا حرکت دارد، این از لواحق و عوارضه. پس اونی که در اخذ در موضوع شده احد و هماست، اونی که از مسائل فنه احد و همای معین، یعنی یا حرکت یا سکون. اینو فاضل باغنوی وقت جواب داد. ایشون میگه که این حرف ایشون درست نیست. چرا؟ برای این که یه بحثی دارن بزرگان گفتن، موضوع علم با موضوع مسئله فرق میکنه. موضوع علم با اون محمولی که بر موضوع هم میشد با هم مساوی هست، اما اخص نمیشد باشن. اما موضوع مسئله این خودش اخص از موضوعه و حکمش هم اخص از اون جامعه. مثلا در علم نحو کلمه، کلمه به اعتبار اینکه آخرش دارای اختلاف است، یا رفع دارد یا نصب دارد یا جر دارد، اون وقت اونی که حکمه یعنی موضوع، چون کلمه موضوعه، اونی که محمول است برای ای این است که یا رفع دارد یا نصب دارد یا جر دارد، به اختلاف به اعتبار دیگر اختلاف آخر کلمه. کلمه به اعتبار اختلاف آخر کلمه موضوع علم نحوه. اما هر مسئله ای مثلا فاعل مرفوعه، مفعول منصوبه، فرض کنی که اونی که حرف جرسش در میاد مجروره، اینا احکام است که برای مسائل هست. پس فرق است ما بین موضوع علم و موضوع مسئله، محمول علم و محمول مسئله. گفتن محمول علم مساویست با موضوع علم، کلمه چون موضوع علم صرفه محمولش خصوص رفع یا نصب یا جر نی، بلکه اختلاف آخر کلمه. به عبارت اخرى کلمه به اعتبار بنیش موضوع علم صرفه، که در علم صرف میخونیم این کلمه مثلا فعله، فعله، فعوله، مثلا ابواب ثلاثه، اینا علم صرفه. اما اختلاف آخر کلمه که یا به رفع است یا به نصب است یا به جر، اصل اختلاف آخر کلمه این محمول موضوع علم صرف نحوه. اما این که حالا فاعل است پس مرفوعه، مفعول است پس منصوبه، حرف جر سرش است مجروره، اینا محمولات مسائله. پس بنابراین فرق است ما بین موضوع علم با موضوع مسئله، محمول علم با محمول مسئله. او عام موضوع علم، خاص ها موضوع مسئله. اصل کلمه موضوع علم صرف، اسم آخر کلمه، اصل آخر کلمه موضوع علم صرف. اما این که مرفوع است، منصوب است، مجرور است، اینا مالی مسائله. در ما نحنافی هم این طوره، این که شما گفتی احد و هما یعنی یا حرکت ساکن در موضوع علم عقص شده، اما خصوص حرکت یا سکون معموله، این درست نیست، برای این که اون احد و هما محموله، منطقه محمول فعلیتش البته در مسئله موضوع علم، ولی این احد و یکی به معین خصوص مثلا حرکت یا سکون، اینا محمول مسائله. پس بنابراین این جوابی که حاضر باغ نمیداده درست نیست، همون جوابی که صاحب محاکمات داده بود درسته. اونی که اخذ در موضوع استعداد حرکت رو در سکونه، اونی که بالفعل که خصوص حرکت یا سکون باشه، این محمول مسائله. بعد ما اینو جلوتر خونده بودیم مالی محاکمات رو، حالا مالی فاضل باغنوی رو میخونیم. و اما ما قال الفاضل الباغنوی، اونی که فاضل باغنوی گفته، چی گفته؟ گفته یمکن ان یقال مراد به حرکت و سکون در جانب موضوع، که میگن که جسم به ما انه حرکت یا سکون داره، اونی که اخذ در موضوع شده است و قدر مشترک بین حرکت و سکونه. ولذی کان عرضن ذاتی هم، اونی که خارج از موضوع است و عرض ذاتی است برای موضوع، یثبت برای موضوع و خصوص حرکت یا خصوص سکون. پس بنابراین اشکال نمیتونی بکنی. ببین اشکال که میکردن نمیگفتن، میگفتن اگر چنون که حرکت یا سکون ای در موضوع عقص باشه، اون وقت وقتی که ما میگویم مثلا ای جس متحرکون، اینجا اگر چنانچه قید را حرکت رو جز در محمول عقص بکنیم، این لازم میاد که اونی که در موضوع است در محمول ذکر، در موضوع عقص شده در محمول ذکر باشه. اگر بیای بگوی که نه قید و خارج قرار میدیم، میگم که جس به معنی متحرک اما حرکت رو خارج قرار میدیم قید را، میگویم بالاخره حملش لغبه برای اینکه جسم به ما انه متحرکون یا ساکن، وقتی شما میگویم متحرکون این دیگه حمل چیزی واضح رو کرده. جوابش این است که اون فاضل مغنوی اینجور گفته، گفته است اونی که در موضوع عقص شده است احد و هماست، اونی که محمول است خصوص حرکت یا خصوص سکونه، پس بنابراین اینی که در مسئله محموله غیر از اونیست که در موضوعه، پس مفیده. برای که ما بگویم جسمی که قابلیت یعنی احد و هما رو میتونه داشته باشد، حالا خصوص حرکت رو داره افاده. میگه که فلم یعرضم، پس لازم نمیاد، یعنی سازر یعنی فاضل باقلوی جور گفته لازم نمیاد عرض داخله در موضوع باشه بر تقدیر اینکه قید داخل باشه، یعنی به این معنا که جسم به ما انه حرکت یا سکون، ما میگویم لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه اونی که داخله در موضوع است احد و هماست، اما اونی که قید است اینجا خصوص حرکته، پس داخل نی. برای که اونی که در موضوع عقصه یکی از این دوتاست، اونی که معمول در قضیه است خصوص حرکت دیگه، خصوص حرکت غیر از احد و ما. فلم یعرضم کون عرض که حرکت شده داخل در موضوع، بر فرض که قید رو داخل بگیری، یعنی بگویم که جس با قید مثلا احد و ما. ولا تکون حمل غیر مفید اذا اخذ قید خارج، اگه بگوی غیر خارج، اما ما میگویم بالاخره این مفید نیست قضیه، برای که اونی که میگوی جسم من حیث الحرکه و سکون، اون وقت بیای بگوی حرکت داره این فایده نداره، برای که چیزی که در موضوع عقص شده در محمول ذکر کرده. جوابش اینه که نه، اونی که در موضوع عقص کرده بودیم احد و هما بود، اونی که در محمول ذکر کردیم خصوص حرکته، پس بنابراین مفید هست. ما میگویم اونی جسمی که احد و هما رو دارد یا جسم متحرک است یا چهار کنه بدون که حرکت دارد اینجا، پس بنابراین این مفید میشه، برای اینکه اونی که موضوع در موضوع بود احد و هما بود نه خصوص حرکت، اما در محمول خصوص حرکت. مثلا میگه این که فاضل باقلوی گفته فمردودون، چرا؟ برای اینکه شما گفتی اونی که در موضوع است قدر مشترکه، ما گویم قدر مشترک محمول علمه و کل واحد حرکت اون موضوع محمول مسئله است. نظیر که عرض کردم کلمه که میگن موضوع علم صرفه، اونی که محمول بر کلمه است اختلاف آخر کلمه است، اعمز رفع و نصب و جر، اما اونی که در مسئله ذکر میکنی میگوی فاعل مرفوعون یا مفعول منصوبون، یه خصوص عهده ما. پس بنابراین محمول مسئله مساویست با موضوع مسئله، چون موضوع جسم است به ما انه مستعد حرکت و سکونه، این حرکت و سکون با همیش احد و هما که اینکه حرکت یا سکون دارد، این احد و هما این محمول مسئله است و اهم است. محمول مسئله با محمول موضوع این فرق میکنه، عام و خواستم. فمردودون به این که قدر مشترک بین حرکت و سکون عرض لاحق موضوع علمه، یعنی عرض علم میشه، کما این که خصوصیت حرکت یا سکون عرض لاحق موضوع مسئله است. برای که بزرگان گفتن فرق است ما بینه محمول در محمول بر موضوع یا محمول بر خصوصیات. خلاصه محمول، گفتم محمول در موضوع مساوی با موضوع باید باشه، و چون جسم عامه، محمول در مثلا احدهما از حرکت یا سکونه، اما اونی که در مسئله خاصه میکنیم خصوص حرکت یا سکونه. خواهی مساوی باشه؟ نه، میگه مساوی، میگه محمول در مثل موضوع و اون جامعه تنه، مثل که کلمه اونی که حمله بر کلمه میشه و محمول کلمه است، یا رفع یا نصب یا جره، یعنی اختلاف آخر کلمه است. ها باشه، ای آم همین. پس بنابراین محمول مسئله با موضوع، محمول علم با موضوع علم مساوی هست. محمول مسئله با موضوعش که موضوع مسئله باشد مساوی هست. پس او عام خودش محموله. کلمه اونی که آرز کلمه میشد اختلاف آخر کلمه است، رفعن یا نصبن یا جرن. و اونی که میگیم الفاعل و مرفوع، ای مرفوعیت خصوصیت مال خصوص فاعلیته، مثل که مثلا فرض بگیم منصوبیت مال خصوص مفعولیته. بنابراین همینطور که در خلاصه باید موضوع مسئله که موضوع علم که عامه، محمول هم یه چیز عامه که مساوی باشد با موضوع علم، و موضوع مسئله چون خاصه محمولش هم خاصه. باید خلاصه محمول و موضوع با هم مساوی باشد. در همون عامه کلمه، کلمه چون عامه محمولش اختلاف آخر کلمه است، اما از رفع و نصب و جر. اما فاعلیت که یک کلمه خاصیه، اون وقت رفع محمولشه. اینجام اونی که موضوع است جسم است، به ما انه واقع در حرکت سکون، اون وقت محمول احدهما خب باشه عامه دیگه، خب همین میگم عام احدهما است، و اونی که مال مسئله از خصوص متحرک یا ساکن. میگه که کما این که خصوصیت که عرض لاحق برای موضوع مسئله است، فإن کثیرا منهم فرقوا بین محمول علم و محمول مسئله، ولی که محمول علم عامه، محمول مسئله خاصه. حیثون عرض ذاتی مفوس و عام در علمی لابد این که مساوی باشد با موضوع اندهام. موضوع مثلا علم صرف که آخر الکلمه، و حرکت آخر الکلمه اما از رفع و نصب و جر محموله، و اونی که مثلا فاعل است یا مثلا خصوص، و رفع محمولشه. اینجور بنابراین احد مشترک بین حرکت و سکون این محمول علمه، و خصوص حرکت یا سکون محمول مسئله. این خلاصه فرمایش ایشون. حالا قرآن در ذکر تعاریفی برای حرکت، حرکت رو تعریف هایی برایش کردن. خلاصش میگه هر چیزی یا این است که من جمیع الجهات فعلیه، و هر چه دارد بالفعل، و او ذات باری تعالی است، بلکه ذات باری تعالی واجب الوجوده به ذات و به صفات و به افعال. ذاتش یه وجود غیر متناهی است و دارای علم و قدرت، علم غیر متناهی، قدرت غیر متناهی، حیات غیر متناهی. پس بنابراین هر چه داره بالفعل داره، این ذات باری تعالی. یه وقت یه چیزی هست که به قوه محض فقط، مثل حیولا قوت و کل شیء، هیچی فعلیت نداره. بعد یه انقلت اشکار کرده، گفته این که میگوی یه چیزی بالقوه که هیچی فعلیت نداره، حیولا قوه داشتن که براش بالفعله، چطور شما میگوی هیچی فعلیت نداره؟ خب بابا این که ما میگویم هیچی بالفعل نیست، یعنی فعلیات رو نداره، اما قوه بودن رو خب داره. اون یه چیزی که طبیعی ذاتی لازمه، یه ذاتشه. پس بنابراین یه چیزی داریم بالفعل اسم جمیع الجهات ذات باری تعالی، یه چیزی داریم بالجمیع الجهات بالقوه، مثل لباسی که هیچ رنگی نداره بعد بیایم رنگ‌های مختلف بهش بزنیم، میتونیم رنگ‌های مختلف بهش بکنیم. این هیولا هم قوت و کل شیه، فعلیت‌های مختلف میتونه بگیم. یه وقت از یه چیزی از یه جهاتی بالفعل، از یه جهاتی بالقوه. بحث ما دارد حرکت در اوناییست که از یه جهت بالفعل، از یه جهت بالقوه موجوده، اما فعلیت هایی رو ندارد. مثلا فرد اون وقت ای یا این است ای فعلیت هایی که به خود میگیره تکوینی آنیه، مثل که مشاین برای غیر از اعراض اربعه، اونا در حرکت در اعراض اربعه قائل بودن، مشاین کم و کیف و وضع و جهت و باقی جهات دیگه رو میگفتن که تکویننه. یعنی یه دفعه خدا مثلا نصفه ایجاد میکنه، یه دفعه علقه ایجاد میکنه، اینا میگن تکوین. اگر چنانچه به نحو تکوین باشه باز حرکت نیست، اما اگر فعلیت به تدریج پیدا میکنه این میشه حرکت. پس حرکت عبارت است از خروج از قوه به فعل تدریجاً. حالا من تا مشاهین حرکت رو فقط در چهار عرض قائل بودن، مرحوم صدرالمتعلهین میگفت نه، در خود جوهرم حرکت هست. اصلا حرکت جوهریست که حرکت اعراضم دنبالش داره. این که شما خیال میکنی نطفه یه دفعه نیست میشه، از نوع علقه موجود میشه، این غلطه. نطفه همطور به حرکت جوهری دارد پیش میرد، یه وقت علقه میشه، که همچین نیست که یه دفعه گم بزند از تو نطفه به تو علقه، بلکه نطفه حرکتت یعنی صورت نوعیش تدریجیه که اواخر مثلا قسمت نطفه‌ای با اوائل عرقی شبیه به هم هم ندیگه هم هم. اون وقت بعد به تدریج نطفه به مرحله عرقه میرسد، عرقه به عرقه مزغه تا میشد انسان. بنابراین جوهر ذات متدرج است که اون وقت عوارض هم متدرج هم. اصلا عوارض جلوه های همون جوهره. این که شما میگوید در جوهر و پنج مقوله عرضی حرکت نیست و تکوینه و فقط در چهار عرض حرکت هست، در کم و کیف و وضع و عین، این چهارتا رو گفتن حرکت. میگن نه، مرحوم صدرالمتعلهین میگه اصلا حرکت در جوهر ذاته و واقعا جوهر ای نطفی، صورت نطفیه به صورت علقهی در میاد، صورت علقهی به قصده به هم متصل است و تدریجیه. حالا بالاخره پس حرکت خروج از قوه به فعل تدریجه. پس این در چیزی است که از یه جهت بالفعله، مثلا جسم، اما از یه جهاتی بالقوه، این بالقوه به فعلیت میرسه، وقت تدریجه اسمش میشه حرکت. یه قرآن در ذکر تعاریفی برای حرکت، اشعی اما مطلقا، یعنی از جمعی وجوه فعلیه است، یعنی هیچی نقطه ندارم ندارد، هر چه دارد فعل دارد، لا یشوبه قوتون اصلا و هو واجب الوجود به ذات، که ذاتش واجب الوجوده، الذی هو واجب الوجود است از جمعی جهات صفاتیه و افعالیه، یعنی ذات غیر متناهی، صفات غیر متناهی و از جهت افعال هم هیچ گیری نداره. مگر اینکه یه وقت افعال در عالم تکوین باشه که اینا مقدمات معدات لازمه، مثلا منو موجود کرده بالاخره من پدر مادرم باید باشم، اونا باید پدر مادرشون باشه. اینا معدات است که در عالم طبیعت یه معدات و مقدماتی میخواد، اما عالم عقول این حالت منتظره نداره دیگه. اونا دیگه پدر مادر ندارن، بی پدر مادرن. اونا همینطور که حق تعالی خودش از ازل هست موجوده، عقول هم از ازل وابسته به حق هم. اونا این حالت منتظره هم ندارن. در عالم طبیعت است که این مقدمات و معدات رو لازم داره. پدر و مادر باید باشه تا مثلا اولاد باشه. نظیر این که یه پدر که میخوام بریم، من هم حالا میتونم این پدر رو برم بالا، اما تا پدر اول تهی نکنم پدر دوم تهی نمیشه، تا پدر دوم تهی نکنم پدر سوم تهی نمیشه. ولو این که من فاعل حرکتم، اما این پله ها همه شرط یک دیگر هم، معدات هم برای اون پله آخر. اشعه خب میگه که پس یا شعی بالفعل اسم مطلق، یا کانا بالقوه ملکن دیگر، یعنی اصلا همش قوت مثل حیولای اولا. این حیولای اولا که میگن، چون حیولای ثانیه اونی است که با یه فعلیتی هست، مثلا فرض بگیرید نطفه، چون یه امر بالفعله، این او حیولای ثانیه است برای علقه شدن. حیولای اونا اول اونی که قوت و کلشه، که حتی صورت جسمیه هم فرض خود نداره و صورت جسمیه و بعد صورت نوعیه رو به خود میگیره، اون میگن حیولای اولا. حیولای اولایی که هوا قوت و محضه ولذا تتحسد و به ایه صوره. حیولای اولا چون هیچ فعلیتی نداره، هر فعلیتی پیدا کنه یه فعلیت واسش میشه. ولذا تتحسن و ایه صورت کانه، مثل خالی از الوان. اگه فرض کردیم یه چیزی هیچ رنگی نداره، فروش بکنی در الوان، یه الوان مختلف به خود میگیره. بله، کلخانی از الوان که منسبق به ایه لون اتفق علمتون. بعد اشکال کردن شما میگوی قوه یه چیزی که هیچی فعلیت نداره، مثل حیولا. حیولا فعلیت قوه رو که داره، بالاخره یه کوفتی هست. میگه بله میدونم یه کوفتی هست، فعلیت نیست، قوه هست. بله، و ما یقال این که لا یمکن من یکون شی بالقوه از جمیع وجوه، حتی در نفس قوه بودن. این میگه که این لایون ها فی ما قلنا را، چرا؟ لأن مرادنا که گفتیم حیولا خالی از فعلیته، خلو از جمعی فعلیاتی که مقابل قوه است، نه اونی که یشمل و فعلیت قوه رو ایزن. فعلیت قوه رو مقطعا داره حیولا. پس شه یا بالفعل اسم جمعی جهات، یا بالقوه اسم جمعی جهات، او کان از آوت شد، یا نه یکی از فعلیت داره قوه هم داره. مثلا مثل نطفه، ای الان فعلیت نطفیت داره اما علقیت رو نداره، بعد به علقیت میرسد، از علقیت به مزقه بودم. او کان از آجهتن که دو جهت، یکی فعلیت و قوه. بعد میاد اینم دو قسمه و هادا علا قسمه، برای اینکه یه وقت اون جهتی که بل فعل پیدا میکنه تکوینن پیدا میکنه، چم که مشاهین میگن. از بایی که گفتم مشاهین حرکت رو فقط در چهار عرض قائلن، بله، در کم و کیف و وضع و این، اما در باقی اعراض و در جوهر اینا قائل نیستن. اون وقت این بنابراین به قول اونا تکوینه، اما حرکت اونیست که نه به تدریج پیدا بشه. میگه لحاظه علا قسمان از لابود دن یخ روزه منر قوه الالفل، این چیزی که قوه است دارد به فعلیت قطعا باید برسه، و الا قوه لغوه سرش، الا لکان ایداع قوه درش لغوان زایه. و این خروج یا دفعتن است و یا تدریجن، اونی که زیبتن و تدریج باشد اسم حرکته. فهوه یعنی کون زاوتن و سلوک از وجهی به وجهی به نحو تدریج حرکت است اسمش، کما قلنا دلاله، والا بعدش باشد بلا برم. صلی الله علی محمد و آله.